در برنامه امشب بوستان توفیق است برای همه ما تا استفاده ببریم از نکات ارزشمند و صحبت‌های حضرت آیت الله مظاهری و اسیره علمی، اخلاقی و اجتماعی این بزرگوار بهره‌مند بشیم. خدمت حضرت عالی سلام عرض می‌کنم. بسیار ممنونم از اینکه قبول زحمت کردید و ما را به حضور پذیرفتید تا انشالله بیشتر بهره‌مند بشیم. در ابتدا برای همه ما بفرمایید از پیشینه زندگی خودتون، از ویژگی‌های تربیتی والدین محترمتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در سال 1312 به دنیا آمدم. در یه خانواده وارثه‌ای مقدسی به دنیا آمدم و تقید به ظواهر شرع را از اونها یاد گرفتم. از همین جهت هم در نوجوانی برای محله، مرد، زن مسئله می گفتم. یادم نمازهای مستحبی که در ماهش رجب، در ماه شعبان هست، برای اونها می خوندم و الحمدلله تقید به ظواهر شرع داشتم در حالی که بالغ هم نشده بودم و این تقید به ظواهر شرع را، تقید به نماز اول وقت را از پدر و مادرم، مخصوصا از پدرم، در عمق جان من رسوخ کرده بود و راجع به دین هم مخصوصا راجع به مسائل خیلی وارد بودم. این هم مرهون زحمات مادرم، زحمات پدرم بود. چیز مهمتر از اینها، من در همون کودکی رفیق بد نداشتم. پدرم مخصوصا مادرم مقید بود من با یه نوجوانهایی اما سالم، غیر معصیتکار رفت آمد داشته باشم و این رفقای سالم، جوانها، نوجوانها روی من تأثیر به سزایی داشت انصافا. از همین جهت هم من از اول یه علاقه خاصی به روحانیت و اینکه خودم روحانی بشم داشتم. ترغیب مخصوصا پدرم راجع به این که من طلبه بشم، بزرگان از آشنایان من ترغیب میکردن، تحریص میکردن و الحمدلله قبل از اون که بالغ بشم وارد حوزه علمیه شدم، یعنی حوزه علمیه اصفهان.
بسیار ممنونم حضرت آقا. بفرمایید که تحصیلاتتون رو از حوزه علمیه آغاز کردید یا قبل از ورود به حوزه هم تحصیلات علوم جدید رو داشتید؟
تحصیلات من تحصیلات مدرسه ای نبود، تحصیلات مکتبی بود، در حالی که اون وقت مدرسه، مدارس ابتدایی بود اما خیلی کم بود و دبیرستان بود اما فوق العاده کم بود و افراد مقدس هم بچه هاشون رو در دبستان ها، در دبیرستان های دولتی نمی بردن و یه تباینی بین دولت و ملت بود. البته زمان رضا شاه بود که خیلی بدی می کرد و مخصوصا در زمان من که یه بچه خیلی کوچکی بودم، کشف حجاب کم کم دیگه سر تا سری شد، زور شد و مردم مقدس یه نفرت عجیبی از دولت و مخصوصا از رضا شاه داشتن. از این جهت من 7-8 سال درس خوندم و درس هم همه مکتبی بود و یادم همین کلاس های ابتدایی که اون وقت پر محتوا هم بود یعنی کلاس های دولتی محتواش خوب بود، کلاس مثلا کلاس های ششم پنجم خیلی هم مشکل بود هم پر محتوا، و من پیش معلم غیر دولتی معلم مکتبی میخوندم، به طوری که من وقتی وارد حوزه شدم از نظر سواد عمومی خیلی خوب بود، خیلی خوب بودم، یعنی قطعا در سطح دیپلم به بالای فعلی بودم و هیچ اشکالی از نظر سواد عمومی نداشتم که کمبودی احساس بکنم، کمبود نبود. یه جوان با سواد، سواد عمومی، سواد فارسی وارد حوزه علمیه اصفهان شد.
در مقطعی که حضرت عالی وارد حوزه علمیه شدید، سطح علمی حوزه چگونه بود؟ شور و شوق و تحرک علمی چگونه بود؟ برای ما بفرمایید.
بله، وقتی وارد حوزه علمیه اصفهان شدم، حوزه الحمدلله شوری داشت و اساتید خوبی در حوزه بودند و مرحوم آیت الله عثمانی بروجردی هم که مرجعیت کل داشتن اون موقع یه نظر خاصی به اصفهان داشتن و الحمدلله اساتید خوب که من وقتی وارد حوزه شدم ادبیات رو در همون محله خودمون، محله بیداباد، پیش دو نفر مدرس بزرگ در ادبیات که مرحوم حجت الاسلام آقای حاج آقا جمال خونساری که مرد منزه مشهوری بود، یکی هم مرحوم حجت الاسلام آقای احمد آقای مقدس که انصافاً مقدس بود، و اینها تقریباً یه تخصصی در ادبیات داشتن و من سیوطی رو پیش مرحوم حاج آقا جمال، مغنی حاشیه رو پیش آقای احمد آقا که من یادم از بازار اصفهان هم در حالی که راه دور بود، خیلی اون وقت نه تاکسی بود نه وسیله نقلی بود، باید پیاده بیاد، اما خیلی ها از بازار می آمدن بیداباد و مسجد میرزا باقر درس این دو بزرگوار، مخصوصا درس آقای احمد آقای مقدم، و اینها مخصوصا آقای حاج آقا احمد مقدس خیلی به من لطف داشتن، خیلی به من حق دارن و راستی یه نحوه پرورشی در حوزه برای من ایشون بودم و من از ایشون تشکر میکنم، همیشه به ایشون دعا میکنم، به یاد ایشون هستم که خیلی به من خدمت کردن. لذا در همون بیدواد من درس ادبیات خوندم و در حالی که خانه در اصفهان داشتیم نزدیک مسجد سید، اما یه حجره هم در مسجد سید اصفهان گرفتم و اون وقت یه شور عجیبی بود، تقریبا 60 طلبه به بالا در این مدرسه بودن و من غالبا هم شب میخوابیدم، یعنی شب خواب در مدرسه هم بودم، هم مباحثه های خوبی داشتم و رفقای خوبی هم در زمان طلبگی پیدا کردم، هم تقید به ظواهر شرعشون خوب بود، هم خوب درس میخوندم، یعنی معمولا ما طلبه ها باید دو تا بال داشته باشیم بتونیم پرواز کنیم، یکی خوب درس بخونیم، یکی خوب مقدس باشیم، و این رفقای طلبه من در اون زمان خیلیشون الحمدلله اینجوری بودن و تأثیر معلومه، تأثیر به سزایی اون رفقا هم روی من داشتن. وقتی ادبیاتم تمام شد دیگه برای سطح هم رفتم بازار، که هر روز صبح به صبح از بیداباد می رفتم بازار و سطح بود در بازار اصفهان، در مرز سطح، در مرز جده چند نفر از بزرگان بودند، مثل آیت الله آقای خادمی، آیت الله آقای طیب، آیت الله آقای فیاض، آیت الله آقای عدیب، که من پیش همه اینها درس خوندم. الحمدلله یه لطف خاصی هم اینها به من داشت.
خیلی ممنون حضرت آقا. در بخش قبلی اشاره فرمودید که همراه با تحصیل تدریس هم داشتید. در اون مقطعی که در اصفهان به سر می بردید بفرمایید که چه کتابهایی رو تدریس می فرمودید. بفرمایید.
من ادبیات رو همش رو خیلی تدریس کردم، یعنی مثل جامع المقدمه، سیوطی، مقنی، در منطق مثل حاشیه، بعدش هم شهر لمعه و قوانین رو خیلی تدریس کردم. اما وقتی رفتم قم از شهر لمعه شروع کردم، یعنی شهر لمعه و قوانین رو، این دوتا درس رو میگفتم، تا دیگه کم کم رسید به فرائد و مکاسب و کفایه، که الحمدلله یادم 11 مرتبه دوره کفایه رو تدریس کردم. و این تدریس را من باید بگم یکی از چیزهای خوب، از الطاف بزرگ خدا در زندگی من، این تدریس من بود، چه در اصفهان که ادبیات تدریس میکردم، چه در قم که سطح تدریس میکردم. الحمدلله برای قوه دادن به من خیلی ممد علم من میشد، علم من بود.
حضرت استاد بفرمایید که در چه سالی به قم مهاجرت کردید و در چند سالگی عمر شریف حضرت عالی بود؟
من در سال 1331 رفتم، در حالی که میتوانستم اینجا هم کفایه بخونم، یه مقدارم خوندم، مکاسب بخونم، یه مقدارم خوندم، حتی میتوانستم خارج بخونم، چون افرادی مثل آقای مفید خارج میگفتن، آقای ارباب خارج میگفتن و حتی آقای خادمی، آقای طیب. ولی اون شهرتی که استاد عزیز ما مرحوم حضرت امام گذاشته بود در اصول فقهشون، مخصوصا اصول، که یه شهرت عجیبی، همه از دور دور عاشق درس ایشون بودن. و یکی از چیزهایی که موجب شد من قم رفتم شخص حضرت امام و درس ایشون بود. و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به من خیلی هم حق داشتن. من همون روزهای اول که رفتم قم، رفتم منزل ایشون و اون وقت مدرس ایشون بودم. یادم است که در یه اتاق کوچکی یه مقدار کتاب بالا سرشون بود، یه عمامه خونگی هم به سرشون بود نشسته بودم. و من به ایشون، البته نباید گفته باشم، اما دیگه چون با یه ولعی اومده بودم، به ایشون عرض کردم آقا من اومدم قم برای خاطر شما و از نظر درسای عمومی که درس عمومی تو میام، شما فقه میگید، اصول میگید، عمومی هم هست، درس اومدم میام، اما دلم میخواد دست عنایت شما روی سر من باشه. ایشون یه تبسمی کردن، نه گفتن آره، نه گفتن نه، در حالی که معمولا از این چیزها اگر به ایشون میگفتن یه استیحاشی داشتن، میگفتن نه، اما نگفتن آره، نگفتن نه. از سکوت ایشون، از تبسم ایشون من برداشت خوب کردم. و همون سنه 1331 که من وارد قم شدم، یا آشنایی کامل با حضرت امام پیدا کرده. و اگر بگم که از الطاف بزرگ خدا که لطفی بزرگتر از این نمی بینم برای خودم، همین دست عنایت حضرت امام روی سر من بود. رضا از فقه ایشون، از اصول ایشون، از اخلاق ایشون، از روش و منش ایشون خیلی من استفاده کردم. باید بگم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به تمام معنا مرا ساخته. باید بگیم اگه چیزی داریم مرهون دو کس است، یکی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، یکی هم استاد عزیز ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. وقتی من رفتم قم بلا فاصله درس حضرت امام می رفتم فقه، درس علامه طباطبایی هم می رفتم. اون وقت ایشون هم تفسیر می گفتن، هم اسفار می گفتن که بعدا مبدل شد به شفا، و شبهای جمعه هم یه جلسه خصوصی داشتن. اون جلسه هم خیلی پربار بود انصافا. تا ایشون از دنیا رفتن این جلسه بود. من یادم نمیره یه وقتی نمیدونم به چه مناسبتی دو سه هفته نرفتم، آقای جوادی که یکی از بزرگان حوزه است خیلی خوبه، من چندین سال با ایشون رفت و آمد داشتم، انصافا از نظر علمی بالاست، از نظر تقوا هم بالا. آقای جوادی اومدن منزل من اینکه چرا شبهای جمعه نمیای، و گفتم که نه میام، این دو سه هفته مثلا فلان کار رو داشتم نشد. یه تقیدی داشتن شاگردهای علامه طباطبایی به شبهای جمعه، و انصافا خیلی عالی بود. و باید بگیم که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه روی ما تأثیر به سزایی داشتن، حق بزرگی به قوم دارن. و این دو بزرگ، یعنی یکی حضرت امام یکی علامه طباطبایی، سازنده شخصیت منند اگر تعریف من نباشن.
خیلی ممنون و متشکرم حضرت آقا از پاسخی که فرمودید استفاده کردیم. بفرمایید که چی شد که دوباره به اصفهان برگشتید؟
چند سال قبل از آمدن من به اصفهان این زمزمه بود از حوزه و از علمای بزرگ اصفهان، و بارها از طرف طلاب، مخصوصا از طرف فضلا آقایان بزرگ، به من پیشنهاد میشد، و من برای احترام اون آقایان یا ساکت میشدم و یا جواب نفی میدادم، و اونها دیدن که نمیتونن مرا راضی بکنن. لذا یه نامه مفصلی به مقام معظم رهبری نوشتم و از ایشون خواستم، و تقریبا باید بگم که همه فضلا، همه آقایان درجه اول و دوم و سوم اصفهان این نامه رو امضا کرده بودن، که این نامه نفوذ عجیبی هم در دل مقام معظم رهبری گذاشته بود. و من هیچ تخیل نمی کردم، یک درصد هم تخیل نمی کردم، نه من نه اطرافیان من، که این هجرت واقع بشه. دو سه جلسه با مقام معظم رهبری داشتم، و مقام معظم رهبری با اون تواضع خاصشون اما اصرار که این جواب نامه داده بشه، این هجرت واقع بشه، و من در جلسه اول و دوم قبول نمی کردم. در جلسه سوم دیدم که راستی یه تمایل شدیدی از ایشون هست، و جواب نف با اون عقیده که من راجع به ولایت فقیه دارم سازگار نیست. لذا در اون جلسه گفتم که میرم، چشم، بدون شرط و شروط. و اومدم قوم، به هر که می گفتم ناراحت می شود، مخصوصا خانواده و بچه ها. و من اونجا مسجدی داشتم، مسجد آقا دید و درسی داشتم، بحثی داشتم و این شاگردهای من خب معلومه خیلی ناراحت بودن و همه میگفتن نه. الان من یاد ندارم یک نفر گفته باشد آره. و مراجع جامعه مدرسین میگفتن خوب اول مشورت با ما میکردی بعد میگفتی بله. و راستی هجرت من خیلی مشکل بود، هم برای خودم هم برای قوم، برای حوزه. بالاخره بنا شد که من بیام. عده فراوانی به عنوان استقبال اومدن از همون مسجدی که من نماز میخوندم. بعد نماز صبح حرکت کردیم. روز عید خوبی هم بود، یعنی تولد امام جواد سلام الله علیه، دهم رجب، نزدیک عید تولد مولا امیرالمومنین 13 رجب. و اومدیم اصفهان. استقبالی که از همه، چه عموم مردم، چه عموم اداری ها، چه روحانیت، مخصوصا بزرگان از روحانیت در اصفهان، ظاهرا این کم نظیره، اگر نگیم بی نظیر. بیش از 20 کیلومتر جمعیت فوق العاده فشرده. و یه مسجدی بود همون اول اصفهان که همه بزرگان در اون مسجد بودن. بنا بود است که 5 دقیقه من اونجا ملاقات با آقایون کنم بعد حرکت کنیم. جمعیت به اندازه‌ای فشرده بود که من نتوانستم برم خدمت آقایون، خدمت بزرگان، که باید بگیم که در اون مسجد نخبه ها تقریبا همه جمع بود. اومدم مسجد حکیم با یه فشار جمعیت خیلی بالا و اونجا نماز ظهر عصر خوندم. جناب آقای محمدی گلپایگانی تشریف داشتن، از طرف آقا اومده بودن، یه صحبتی کردن، صحبت مختصر خوبی بود. بعدش هم جناب آقای هاشمی که از علمای بزرگ اصفهان بودن و راستی به من هم خیلی حق دارن، خیلی طرفدار من بودن، خیلی برای من زحمت کشیدن، ایشون هم تقریبا یک ربعی صحبت کردن و یک ربع هم خودم صحبت کردن. و اون صحبت من محتوا این بود که من آمدم برای این که این نظام را، این حوزه را آباد کنه و این وحدت میخواد. اگر وحدت باشه میشه و اگر نه نه. و من تقاضا دارم که همه کمک بکنیم. و این آیه را خوندم: ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم به امره حتی اذا فشلتم و تنازعتم. و قولم دادم از نظر قرآن که اگر این وحدت باشه، بود در صحنه باشه، اون چه میخواهیم جامعه عمل میپوشه. اون روز تمام شد دیگه. من فردا بلا فاصله رفتم درس فقه و اصول پشت سر هم. بنا شد در مسجد حکیم نماز بخونم و در مدرسه صدم تعیین کرده بودن اونجا دوتا درس بگم، دوتا درس خارج. و این کار شروع شد. یه اخلاق عمومی در مسجد حکیم برای مردم که این هنوز هم هست، خیلی هم خوبی، الحمدلله خیلی خوب بوده. یه فقه و اصول برای طلاب عزیز، برای فضلا. از این درس هم الان من راضی هستم، افت اصلا نداشته بلکه ترقی هم داشته. درس پربرکتی شد. از درس اصفهان راضی هستم، چنانچه الحمدلله حوزه از درس من راضی است. و این خیلی شکر داره که طلاب علوم دینی فضلا که خارج میخوان، خارج فقه و اصول، اینها به واسطه این درس من الا بشن، اقناع بشن، راضی بشن. روزهای چهارشنبه هم به جای اصول اخلاق میگم، اخلاق خصوصی برای طلاب، برای همون فضلا، اون کسانی که درس من هستند یه درس اخلاق هم داشته باشن. الحمدلله.
خیلی ممنون حضرت آقا، استفاده کردیم. حضرت آقا در سالهای قبلی خوب به مراحل تحصیلتون و تدریستون اشاره کردید، اما حضرت عالی علی‌رغم جنبه‌های ارزنده فقهی و اصولی برای مردم به عنوان یک چهره اخلاقی شناخته شدید و می‌خوایم در این زمینه هم از محضرتون استفاده کنیم و بفرمایید اینکه انگیزه حضرت عالی از پرداختن به مباحث اخلاقی و تدریس در این زمینه چه بود و به چه شکلی این حلقه های درس اخلاق شکل گرفت.
بله، این هم سوال خوبیست، اما چون یه مقدارش تعریف منه نمیخواستم اصلا در این باره صحبت کنم، اما شما فرمودید دیگه باید بگم. من از همون بچگی چون در یه خانواده وارسته ای بزرگ شده بودم، یه علاقه خاصی به اخلاق داشتم. دیگه وقتی هم که اومدم در حوزه اصفهان و این علاقه ای بود، منبرهای خوب را مقید بودم در اصفهان ولا این که برام هم سخت باشد ببینم. مثلا یه منبری از تهران می آمد در یکی از مساجد منبر بره، ماه مبارک رمضان بعض اوقات از مشهد، از قم، از تهران دعوت میکردن. من مقید بودم این منبرها رو از اول تا آخر ببینم، تا کم کم سر صدای حضرت امام و اون درس حضرت امام و اخلاقی که تعطیل شده اما هنوز ایشون تو درس بعض اوقات اخلاق میگند، و ما کشنده شدیم به قم و از حضرت امام راجع به اخلاق خیلی استفاده کردیم. ولو اینکه درس اخلاق ایشون رو من ندیدم، اما تو همون فقه و اصول ایشون، تو همون عنایات خاص ایشون راجع به من خیلی استفاده کردیم. حضرت امام در حالی که اخلاق نمی گفتن، اما علاوه بر این که مشهور بودن به معلم اخلاق، به اندازه که این معلم اخلاق در حوزه برای ایشون شرافتش بیشتر از فلسفه و عرفان و فقه اصول ایشون بود، یه امتیاز بود برای ایشون. و از همین جا هم پی ببرید که قوم در اون وقت 5-6 هزار جمعیت هم بیشتر نبود، اما عاشق اخلاق بودن و خلع عجیبی هم بود، مخصوصا بعد از حضرت امام. خب حضرت امام منتقل شدن به ترکیه، از من خواستن که دست اخلاق بگم. جدا من زیر بار نمی‌رفتم و زیر بار نرفتن هم خجالت می‌کشیدم که من در مقابل حضرت امام بشم معلم اخلاق، و دیگرانم بزرگانم اصرار می‌کردن، نظیر حضرت آیت الله آقای گلپایگانی، استاد عزیزمون آقای جبل‌عاملی میمدن منزل ما، اصرار می‌کردن این اخلاقی که اینها می‌خوان بگو. نمیگفتم، زیر بار این حرف نمیرفت. زهرا من میرفتم مدرسه فیزیک نماز، آقای زنجانی نماز بخوندن، پدر آیت الله آقای شبیری، بلد عجیبی بود، خیلی بالا بود، هم از نظر علم هر زمان من میرفتم نماز ایشون. یک روز یه مقدار دورتر رفتن، یه دو سه تا اومدن از من یه استخاره خواستن، استخاره کردم خوبم. ولی این مثلا روز دوشنبه بوده، سه‌شنبه بوده، روز پنجشنبه رفتم نماز، شاید توانی هم بود، یکی اومد به من گفت که آقا شما کی میاد برای درس اخلاق؟ گفتم کجا؟ گفت اعلامیه پخش کردن، اعلامیه پخش کردن که زیر گنبد شب جمعه شما اخلاق بود. تا این آقا این حرف رو زد، دو نفر اومدن جلو گفتن این کار رو ما کردیم، البته از خودمونم نه، یه جمع دیگه. سببش هم این بود که ما هرچی اصرار به شما کردیم نکردید، استخاره کردیم که شما اخلاق بگید خوب اومد و ما رو اون خوبی شما رون استخاره شما اعلام پخش کردیم. خب در قضیه واقع شده، واقع شده، نمیشه بگی نه، نمیشه بگی آری. و وقتی که بعد از نماز مغرب و عشا بیرون نماز بخوندن، تابستون بود، اومدم دیدم منبر هم گذاشتن و زیر گنبد پر از جمعیت، فضلای بالایی هم نشستن که کم کم دیگه شبهای جمعه بعد در خود صحنه مدرسه خیلی جمعیت میشون. اخلاق از اینجا شروع شد، الحمدلله خیلی مطلوب واقع شد، خیلی عالی. که اول مرسه فیضیه بود و ساباک ما رو بیرون کرد و بعد رفتیم مرسه حجتیه و اونجا هم ما رو بیرون کردند و بعد رفتیم حسینی عرق و اونجا هم درشو بستند و رفتیم مسجد امام رضا. اما دیگه کم کم پیروزی انقلاب شد، رفتیم مسجد اعظم. مسجد اعظم از اول نمیذاشتن، دیگه بعد پیروزی انقلاب دیگه نجاشتن معنا نداشت. و مسجد اعظم یادم نمیره دیگه، من در یک سالن مسجد اعظم اخلاق میگفتم، سه تا سالن پر میشد و این خیلی سر و صدا کرد، به طوری که یه دفعه آیت الله آقای مشکینی که خیلی هم مشوق بودن در این کار، تو نماز جمعه میگفتن که پاکستانی ها مدرسه اومدن پیش من، گفتم چی میخونید، مدرس شما کی؟ گفتن آقای مظاهری. و من تعجب کردم آقای مظاهری یعنی چه؟ بعد دیدم کتاب های شما را میبردن اونجا، تو نماز جمعه میگفتن کتاب های آقای مظاهری رو بردن اونجا و تدریس میکنن. و این درس اخلاق کم کم دیگه سرتاسری شد. از کجا سرچش میگرفت؟ اونجا که گفتم به کجا منتهی شد، این که ما دیگه نمیدونم چرا حضرت معصومه نخواست ما قم باشیم، دیگه منتقل شدیم به اصفهان.
خیلی ممنون حضرت آقا. در رساله عملیه حضرت عالی هم به عنوان یک کار نو احکام اخلاقی رو اضافه کردید. خب کار جدیدیه، بفرمایید که چه ضرورتی داشت که این کار رو انجام دادید؟
بله، این رساله همینطور که چاپ اول مثل رساله سایر آقایون بود، احکام بود و من حس کردم که این مسائل اخلاقی اگر مهمتر در جامعه از مسائل احکام نباشه کمتر بود. لذا این 2300 مسئله مربوط به اخلاق را در چاپ‌های بعدی اضافه شد و همه هم تشکر کرد، چه اهل علم چه مردم، و دیدیم که مسائل مبتلا بهیه. بعدش هم در چاپ‌های بعدی دیدیم که یه دور اعتقادات برای نسل جوان ما میخواد، اعتقاداتی که استدلالی باشه اما در پیچ و خم فلسفه و علم کلام هم نباشه و فقط هم منحصر به این پنج قسم، یعنی اصول دین که پنج تا در میان مردم مشهوره، این هم نباشه، هر مسئله اعتقادی. و 40 مسئله اعتقادی رو من در اینجا آوردم و مقید این بودم، یه استدلال در فراخور حال مردم مخصوصا جوانها، قرآن تأیید بکنه اون استدلال را یا روایت تأیید بکنه اون استدلال را. و معمولا اینجوری که 2-3 دلیل در فراخور حال جوانها، مخصوصا این که من این اعتقادات را برای نسل جوان نوشتم. و اما دلم میخواست که علاوه بر این که استدلال میکنم مؤید به قرآن شریف هم باشه و این اعتقادات مرحل الحمدلله در میان جوانها رونق خوبی پیدا کرد، تشکر کردن و ما خدا را شکر میکنیم که اون علمی که پیغمبر اکرم رو سفارش میکردن و میفرمودن انما العلوم ثلاثه، یکی علم احکام و یکی علم اخلاق و یکی علم اعتقادات، در این رساله اومده و امیدوارم که مورد لطف حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف باشه.
خیلی ممنون و متشکرم حضرت آیت الله مظاهری که وقت شریفتون رو در اختیار برنامه قرار دادید. توفیق بود که همه ما تونستیم از محضر حضرت عالی کسب فیض کنیم.